بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجا یا قیم
و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و لعان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اگر یاد عزیزان باشد در سال گذشته دهه محرم این بحث رو مطرح کردم که کوفیان علارغم این که خودشان نامه نوشتند و امام را دعوت کردند، اما در بزنگاه و معرکه کربلا شانه خالی کردن، عوامل عقبگرد کوفیان رو بررسی کردیم. چی شد اینا پشت به امام کردن؟ و در سال گذشته 9 عامل رو متخذ از کلمات حضرت بیان کردم و عرض هم کردم که این بحث بحث تاریخی نیست که حالا یه عده‌ای در یک مقطع زمانی از یک امامی دعوت کردن بیا تو رهبر ما شو و مثلا در سال 61 خب کوتاه آمدند و اون حادثه ایجاد شد. نه، گفتیم این بحث بحث اعتقادی است، به این معنا که اگر فردا روزی که جمعه است، اگر امام زمان علیه السلام ان شاء الله صدای ملکوتیش را بشنویم که الا یا اهل العالم انا القائم من قائم استم و این هم خیمه و خرگاه من، خب شما کجا هستی؟ ما مثل کوفیان امام شناس عرض ارادت کنه به امامت و هم هدف بودن و هم سو بودن با پسر پیغمبر، ولی یهو کوتاه آمدند و کنار گذاشتن. ما هم این همه ابن الحسن گفتیم در تمام دوران عمرمون، اما امروز که روز امتحان شده، امروز که روز محک شده، ما کوتاه میایم. اون 9 عامل رو گفتیم که ما از اون 9 عامل دور بشیم، که اگر امام آمد مانع امام نشیم، یک، در مقابل امام هم قرار نگیریم، دو. اما امسال به مدد وجود نازنین حضرت سیدالشهدا میخوام از مقوله ای صحبت بکنم که باز هم جنبه اعتقادی و کاربردی داره، و اون این که اصحاب حضرت سیدالشهدا چه ویژگی داشتند که توانستند در کنار سیدالشهدا قرار بگیرند، که اون ویژگی ها رو تسری بدیم در خودمان تا جزء 313 نفر بشویم. اونها چه بوده اند، چه داشته اند، الگو بگیریم، ما هم همون رو داشته باشیم که اگر فردا روزی امام آمد، خب ما هم پای او جانفشانی کنیم و بهش بگیم آقا اگر 1000 بار هم منو بکشن، بدنمو قطعه قطعه کنن، آتش بزنن، خاکسترم رو به باند بدن، دوباره زندم بکنم، بگیم پسر فاطمه دست از سر تو بر نمیداری. خب ما بخوام به اینجا برسیم. برای این که به اینجا برسیم باید ببینیم اونا چه ویژگی هایی داشتن. پس بحث بسیار کاربردیه. خداوند اگر کمک کند این ویژگی ها رو بیان میکنم. 12 خصلت اصیل که در هیچ یک از اصحاب ائمه سلام الله علیهم اجمعین نبوده، یک، در هیچ یک از اصحاب انبیاء سلف هم نبوده، دو، یا رو خواهم گفت، ولی پسر فاطمه زهرا، پسر نرجس خاتون، یک چنین اصحابی را میخواهد. بنابراین لازم است که بدون اونا چه خصوصیت هایی داشتن، بحث امثال بنی خواهد. برای شروع در بحث از اینجا آغاز میکنم. بنابراین تیتر بحث من معلوم شد چیه؟ راجع به فضائل اصحاب صحبت میکنم، اما اون ویژگی هایی که موجب میشود اگر ما دارا باشیم بتوانیم به امام زمان علیه السلام چه بکنیم؟ خدمت بکنیم، یعنی یار غار امام زمان بشیم، یار تنوری امام زمان بشیم، نه یار غار، یار غار که حرف اضافی است، یار تنوری بشیم. یار تنوری رو از من زیاد شنیدیم. خب انسان، بحثم رو از اینجا شروع میکنم، انسان موجودی است سر تا پا نیاز، طبق اون چیزی که قرآن کریم بیان کرده در سوره مبارکه محمد آیه 38، والله الغنی و انتم الفقراء، خداست که بی نیاز است و شما اید که نیازمندی. خلقت انسان سراسر نیاز، بنابراین لازم است انسان نیازهای خودش رو تشخیص بده. برای تشخیص نیازهای خودش لازم تمام ابعاد وجودی انسان رو بشناسه. برای هر مؤمنی لازم است انسان شناسی. خودتو بشناسی، بدون چه ظرفیت هایی داری، چه ویژگی هایی داری، چه ابعادی داری، چه نیازهاتو بشناسی. چرا؟ چون بدیهیه انسان بدون برطرف کردن نیازهاش نمیتونه به زندگی ادامه بده. اگه بخواد حیاتش ادامه پیدا بکنه باید نیازها رو مرتفع بکنه. پس در وهله اول لازم نیازها رو چیکار بکنی؟ تشخیص بدی. دو، نیازهای واقعی رو از نیازهای کاذب و در این حال جذاب تشخیص بدی. چرا؟ چون یه آدمی که خدای نکرده اعتیاد پیدا کرده باشه به اون مواد افیونی نیازمنده، ولی این نیازش چیه؟ کاذبه. اما در این حال برای اون شخص چیه؟ جذابه. به همین دلیلی که زمین و زمان رو به هم میدوزد تا به اون مواد افیونیش برسه. پس لازمه در وهله اول انسان نیازهای خودشو بشناسه، در وهله دوم نیازهای واقعی رو از نیازهای کاذب ولی در این حال جذاب تشخیص بده، و در گام سوم راهی درست برای برآورده کردن اون نیازها چیکار بکنه؟ پیدا بکنه، انتخاب بکنه، که دو خصوصیت حفظ بشه. هر راهی رو برای تأمین نیازها نمیتونه انتخاب بکنه، بلکه راهی را انتخاب بکند با دو خصوصیت. خصوصیت اول، به شکلی بشود که حقیقت و هویت انسانیش تغییر پیدا نکنه، مصداق آیه شریفه نشود اولئک کل انعام بل هم ازل. پس برآورده کردن نیازها از طریقی که هویت بشری و حقیقت انسانیش تغییر پیدا نکنه. یک. دو، برآورده کردن نیازها به گونه ای باشد که هدفی رو که به اون جهت خلق شده هم مختل نکنه. ما رو خلق کردن که چه بشویم؟ جائلون فی الارضه خلیفه، خلیفت الله بشیم. بنابراین نیازها را از راهی برآورده کنیم که این هدف مختل نشه. این سه گام: نیاز رو بشناسه، نیاز واقعی رو از کاذب در عین جهال، در عین حالی که جذابه، تشخیص بده و راه درست رو با این دو مؤلفه برای برآورده کردن نیازهاش انتخاب بکن. این نکته مسلم و بدیهیه. تمام حرکت‌های انسان از صبح علی طلوع تا آخرین دقایق، هر جنبشی را که دارد برای رفع نیازش. درست شد؟ شما هر حرکتی که میکنید برای رفع نیازهاتونه، چه به اون نیاز توجه داشته باشید چه به اون نیاز توجه نداشته باشید، ولی همه حرکت های شما دار مدار اینه. این حرف. و برطرف کردن نیازها به این مسئله بستگی داره که نیاز شناخته بشه، واقعی از در واقع کاذب تشخیص داده بشه، اون موقع به دنبالش بریم. مترتبه بر این چیه؟ مترتبه بر این مسئله است که شما اگر افراد رو میبینید که به دنبال دنیا میروند، دلیلش اینه که نیازهایی رو که دنیا تأمین میکنه رو چی آقا؟ تشخیص دادن. و اگر میبینید که به دنبال دین نمیروند، چون دو تا مطلب رو نمیدونن، اصلا اون نیازی رو که دین تأمین میکنه رو تشخیص ندادن در خودشون، نمیدونن دین چی کار میکنه. تأمین کننده کدام بخش از نیاز بشریه؟ اگه دنبال خوردن میره به خاطر اینکه میداند گرسنه است، گرسنگی یه نیاز در اون، بنابراین به دنبالش میره که رفعش بکنه. ولی اگه به دنبال دین نمیره، چون نمیداند چه نیازی هستن به واسطه دین تأمین میشه، این براش معلوم نیست. نیازهای طبیعی تماماً براش معلومه، اما نیازهای معنوی براش معلوم نیست، هیچ احساسی نداره. وقتی اون احساس رو نداره، طبیعتاً به دنبال دین هم نمی رود. بنابراین لازم انسان تمام ابعاد وجودی خودش رو شکوفا کنه، به رشد برسونه تا نیازها رو تشخیص بده. این لازمه در هر انسان. حالا دید چه نیازی رو برآورده میکنه؟ اصلا دید چی کار میکنه برای ما؟ در جای خودش بحث شده، چون ما اصلا اینا بحث کردیم، اون بحث مقدم است، میخوام به اصل مطلب بروز. سید شهدا چی کار کرده؟ در جای خودش بحث شده که دین و دینداری پاسخ به یکی از مهمترین نیازهای بشره و اون نیاز و احتیاج انسان در ارتباط با عالم ملکوت. این بزرگترین نیاز بشره. تحلیلش چیه؟ تحلیلش این نکته است: انسان خودش رو سراسر نیاز ببینه، بنابراین به دنبال یک حقیقتی است که به او اتکا کنه، او رو ملجأ خودش قرار بده، او رو پناه خودش قرار بده تا بتواند این نیازها رو چیکار بکنه؟ مرتفع کنه. بنابراین هر انسانی از درون به دنبال یک مبدأ، اون مبدا باید نیازهاشو برطرف بکنه و برای برطرف کردن این نیازها این موجود به او وابسته میشه. درست شو؟ این نیاز در همه انسانها هست، اما در تشخیص اون مبدا افراد با هم متفاوتن، اشتباه انتخاب میکنن. گاهی عالم طبیعت رو بهش اتکا میکنن، میگن طبیعت تمام نیازهای بشر رو برطرف میکنه، میشن مادیگرا. یه عده‌ای به جایی که اون مسئله حقیقی رو انتخاب بکنن چی رو انتخاب میکنن؟ به جای سمد سنم رو انتخاب میکنن، بت رو انتخاب میکنن، بت رو به پرستش در واقع میپذیرن، به خاطر که اون نیازها رو چیکار بکنن؟ مرتفع بکنن. به جای الله اهورا را میپرستن، به خاطر اینکه بتوانن اون نیاز رو چیکار بکنن؟ مرتفع بکنن. پناه به علم میبرن، به واسطه علم بخوان نیازهاشون رو برطرف بکنن. پناه به خود انسان میبرن، به جای خدا چی رو قرار میدن؟ انسان رو قرار میدن. میگن این انسان ها هستن که میتوانن تمام نیازها رو مرتفع کنن. این که یک چیزی رو به عنوان محل اتکا انتخاب میکنن، به خاطر این که انتخابشون به خاطر این است که فهمیدن سراسر نیازن، نیاز رو باید مرتفع کند. یک موجودی که دارای دو خصوصیت، اولا قادر است، ثانیا رأفت داره، موندا در تشخیص اشتباه میکنه. قرآن کریم چه کسی رو معرفی میکنه؟ در سوره مبارکه فاطر آیه 15، یا ایها الناس، اصلا نمیگه ایها المسلمون، اصلا نمیگه ایها المؤمنون، میگه مردم، ای مردم، انتم الفقراء الالله. اون موجودی رو که شما باید به عنوان مبدع انتخابش بکنید، اون موجود کیه؟ الله هست. خصوصیتش چیه؟ والله هو الغنی الحمید. اولا خودش بی نیازه، بنابراین در برآورده کردن نیازها قادره. چون من وقتی ندارم چجوری میتونم به تویی که میخواهی بدم؟ تویی که نداری، منی که ندارم، باید بریم سراغ موجودی که دارد. خودش بی نیازه، قادره و در این حال بخلم نمی کنه، رأفت داره، رحمت داره، لج و لجبازی نداره. آها اینا گناه کردن، من گفته بودم نماز بخونن، نخونن، الان پدرشو درم میدنم، خوشحالی میدم بهشون. این کارو نمی کنه، رأفت داره، رحمت داره. خب این مسئله که اون مبدعی که باید بهش ارتباط داشته باشیم رو قرآن میگه اللهه. اصلا دین هم همینه تعریفش. تعریف دین چیه؟ تعریف دین که ما میگیم اینه، دین شیوه زندگی است که خداوند از انسان خواسته است به آن شکل و نحوه زندگی کند تا از طریق التزام و تعهد به آن نحوه زندگی نیازهای فطری خودش رو چیکار بکنه؟ مرتفع کنه. بخشی از نیازهای فطری ما در حوزه اخلاق، بخشی در حوزه اعتقادات، بخشی در حوزه احکامه. اصلا به همین هم میگن دی نحوه ای از زندگیه، سبک زندگیه. این سبک خدا به ما داده تا ما بر اساس انجام اون نیاز خودمون رو مرتفع کنیم. این تعریف دقیق دینه. بنابراین دین پدیده ایست، حقیقتی است برای پاسخ دادن و مرتفع کردن نیازهای بشر. اگر شما پرسیدن دین چیه، باید بگید دین سبک زندگی است، جزئیش اعتقاد به خداست، جزئیش دروغ نگفتنه، جزئیش نماز خوندنه. این سبک زندگی اون نیاز فطری شما رو مرتفع میکنه. به همین دلیله به شما میگن الا به ذکر الله چی؟ وقتی به اطمینان رسیدی، یعنی دیگه احساس نیاز نمی کنی، راهش دین هستن و غیر این راهی نداره. بعد میگن و نیازهای طبیعی و مادی انسان رو معنا میدهد و جهت میبخشد. یعنی اینجور نیست که فقط به نیازهای فطری کار داشته باشه، به نیازهای طبیعی هم کار داره. مثلا شما گرسنه میشی، گرسنگی یک نیاز طبیعی است، مشترک بین انسان و حیوان، پس طبیعیه، به فطرت بر نمیگره چون حیوانات فطرت نداره. خب دین برآورده کردن این نیاز رو بهش جهت میده، هم کمن هم کیفن. کمن میگه پرخوری نکن، کیفن میگه چیکار کن؟ حلال بخور. اینو دین به ما میگه. پس یه نحوه زندگی، یه سبک زندگی است که جهت مادی زندگی ما رو هم چیکار میکنه؟ معلوم میکنه، معنا میده. میگه اگه تو میخوای سیر الالحق داشته باشی راهش هم میده. این تعریف دین. حالا از نظر خداوند تنها دین که تمام شؤون بشر رو پوشش میده، تمام شؤون بشر، یعنی یک سبک کامل برای زندگی است، دین مبین اسلام است. و از این دید خدا اینجوری یاد میکنه در سوره مبارکه آل عمران 164: لقد من الله على المؤمنین. خدایی که سر هیچ نعمتی که به کسی داده از منت نمیذاره، به تصریح لقد من الله على المؤمنین، به تحقیق خداوند بر سر اهل ایمان منت نهاد. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، زمانی که در بین اونها فرستاده ای را از جنس خودشان یعنی از جنس بشر مبعوث کرد. چون عده‌ای از مشرکین میگفتند که اگر پیغمبر از جنس ملک باشه ما میپذیریمش، اما خداوند از سراسر قرآن به کرات میفرماید من انفسهم رسولاً من انفسکم، فرستاده ما از جنس خود شماست. چرا اینا خدا اصرار داره اینو بگه؟ برای که اگر ملک میشد پیغمبر، او وقت همین مردمی که به خدا گفته بودن اگه پیغمبر ما از جنس فرشته بود قبولش میکردیم، همین مردم به اون پیغمبر میگفتن به این که چون از جنس ملک دیگه، ملک که شهوت نداره که. میگه اصلا تو چه میفهمی نگاه به نامحرم چیه؟ کلن حرفشو گوش نمیکرد. ازا خدا اصرار دارد که این معنا رو تکرار بکنه. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، از جنس خودتون، برای که تمام اون چرا که شما دارید او در حد اعلا داره، ولی با همین حرفا اون معصوم شما نیستید. یتلو علیهم آیاته، بر شما تلاوت میکنند آیات خدا را. و یزکیهم، شما رو تزکیه میکنند. و یعلمهم الکتاب، قرآن رو به شما آموزش میدهد. ولی حکمه، آموزه های عقلانی رو به شما یاد میده. و اذ کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گر شما قبل از اینکه این پیغمبر بیاد در گمراهی آشکار بودید. بنابراین داره به واضح و به وضوح میگه اون سبک زندگی که شما رو از گمراهی نجات میده فقط دین اسلام، و من همه واسطه این مسئله بسای شما منت میذارم. همین دین توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام 40 سال بعد از عام الفیل، همون سالی که ابرهه به مکه حمله کرد و توسط ابابیل شکست خورد، 40 سال بعد از عام الفیل، یعنی در 27 رجب سال 610 میلادی آغاز شد و در روز 28 صفر سال 11 هجری قمری به پایان رسید. در طول 23 سال با رحلت پیغمبر، جامع ترین و کامل ترین سبک زندگی که بتواند تمام نیازهای فطری و معنوی بشر رو برآورده بکنه. چون شما عمیق ترین حسی رو که دارید این است که یک کسی باشد که بتواند تمام نیازها رو مرتفع بکنه. و اون کس رو قرآن کریم و دین خدا معرفی میکنه با خصوصیت قدرت مطلقه و با خصوصیت رحمت مطلقه، که بخل نکند در این حال از دستش هم بر بیاد. آنگاه برای این دین پنج خصوصیت ذکر میکنه. خصوصیت اول، دین اسلام برای تمام بشره. سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خدایی که قرآن را بر بنده خیش نازل کرد تا هشدار دهنده ای برای جهانیان باشد، در حالی که بقیه انبیا یا پیغمبر منطقه‌ای بودن یا محلی بودن یا اله قومه بودن، بر طایفه خودشون اومدن. پیغمبر منطقه‌ای جناب موسی است، ولی پیغمبر طایفه ای اله قومه نوح، جناب صالح، جناب هود، اینا ارسله اله قومه، فقط به طایفه خود شدن، به بقیه کاری نداشتن. ولی اونی که برای جهانیان است فقط وجود نازلی است، ختم مرتبت است. لیکون للعالمین نذیرا، هشدار دهنده ای برای تمام جهانیان باش. دومی خصیصه، اعتبار دین اسلام تا روز قیامت. هر پیغمبری دینش که می آمد به واسطه پیغمبر دیگه مدتش تمام می شود، اما پیغمبر ما اعتبار دینش تا روز قیامت. سوره مبارکه آل عمران 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، و هر کسی غیر از اسلام دینی را انتخاب بکند، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمی شود. یک، و هو فی الاخرت من الخاسرین، و در روز قیامت از زیانکاران است. این یعنی که دین پیغمبر اعتبارش تا کیه؟ تاریخ انقضاش تا کیه؟ قیامت. یعنی دید دیگه ای نداریم، هر چی هست این سبک زندگی رو من میپسندم. فلذا در سوره مبارکه توبه آیه 33 میفرماید من این دین رو قبل از اینکه دنیا به اتمام برسد عمومیت میدم در همه جهان. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این دین اسلام رو من در آخر زمان تفوق میدم بر همه ادیان، ولو کره المشرکون، اگرچه مشرکی خوششونم نیام، من به دنبال خوش آمدن اونها نیستم. خصوصیت سوم دین مبین اسلام، کامل ترین دین است و خداوند علی اعلی به این دین راضی است. در سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو برای شما کامل کردم. و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم که اسلام دین شما باشه. دین که خدا بهش راضی شده اسلام است. چرا؟ چون کامل. خصلت اول برای همه بشر، خصلت دوم تاریخ انقضا صبح روزه قیامت، خصلت سوم کاملترین دین است و خداوند به اون چیه؟ راضی است. و چهارمی خصلت، چون کاملترین دین است یعنی جامعترین سبک و شیوه زندگی است، دیگه بعد از او دینی نخواهد آمد. در سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. وجود نازنین رسول گرامی پدر هیچ یک از مردان شما نیست، هیچ ارتباطی با شما ها نداره. میگه مردان شما، معلومه که پیغمبر پسر نداره، بلکه فرستاده خدا و ختم کننده نبوت است. ان الله و کان الله بكل شیء علیما. خداوند به هر چیز داناست. ختم نبوت و خاتم انبیا را وجود ناظر است. ختم مرتبت رسالت پناهی وجود ناظر پیامبر عظیم شأن اسلام قرار داده. یعنی دیگه بعد از این هیچ برنامه وجود نداره. این هم چهارمین خصلت، اما پنجمین خصلت دین اسلام این است که دین معتبر نزد خدا اسلام است. آل عمران 19، ان الدین عند الله الاسلام. این است به درستی که دین نزد خداوند اسلامه. حالا اگر کسی میگه آقا ما ایرانی هستیم، خودمون دین داریم، چرا باید دین یک عرب رو؟ دین در واقع سبک زندگی بشر است که کی پیاده میکنه؟ که خدا میده. حالا چطور بشر به خودش اجازه میده که آقا ما مثلا چه هستیم؟ این دیگران از انبیا که درود و رضوان خدا بر همه اونها با، در مقابل حضرت ختمی مرتبت مثل دوران مهد کودک هستند. حالا پیغمبر سطح دکترا رو آورده. حالا اگر کسی میخواد بگه من دوباره بخوام از مهد کودک شروع کنم، خب فی امان الله، اون میخواد از مهد کودک شروع کنه، ولی خداوند میگه آقا من در سبک کارم دکترا رو آوردم، آخرین حد رو آوردم، تو میخوای به اونجا بری، خب برو. بچه قدم خوشگل بیان میکنه. ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خداوند اسلام. و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. و تمام اهل کتاب که در این مسئله اختلاف کردند، بعد از اینکه ما بهشون علم دادیم، آگاهی دادیم، این اختلاف به سرانجام نکشید مگر از روی حسد ورزی و ستم، نه از روی عقل. ایدی که میگه آقا من اسلام رو نمیخوام، دین دیگر رو میخوام، این از باب ستم است که داره به خودش میکنه، ای از باب حسادتی است که داره. اینو خدا خودش در قبل بیان کرده و بعد هم میفهمد و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. و هر کسی به آیات الهی کافر شود و منکر بشود، به درستی که به زودی خداوند در قیامت به حسابش خواهد رسید. پس دین برآورده کننده نیاز فطری بشر است. و اون نیاز فطری چیه؟ اید که یه موجودی باشه تمام نیازهای منو چیکار بکنه؟ برآورده بکنه. رضا خداوند معرفی میکند که من میتونم این کارو بکنم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اینو بهش میگن دین. کسی که این دین رو آورده پیامبر عظیم الشان با اون پنج خصلت. حالا مرحله دوم بحث ما، این دین با این پنج خصلت آمد. نکته ای که هست اینه، باید ببینیم بعد از پیغمبر چه بلایی سر این دین آوردن، چی کار با این دین کردن، تا بعد به عرض اصلیمون برسیم انشاءالله. مستحضر هستید در سالهایی که ما این جلسه رو داریم، در شب اول من روضه حضرت صدیقه طاهره میخوانم. دلیل عمدشم این است که ما در شب اول باید از ایشان اذن بگیریم که به ما اجازه عزاداری بدن. ما امشب با لباس سیاه محرم شدیم به عزای حضرت سید الشهدا، و وقتی هم لباس سیاهمون رو پوشیدیم، اول وضو گرفتیم و بعد هم این ذکر رو گفتیم، گفتیم لبیک لک لبیک یا ابا عبدالله. این عزاداری و این سیاه پوشی ما لبیکیست به تو، ولی به اذن مادرت فاطمه زهرا. لذا من از فاطمه زهرا در شب اول میخونم، سال هاست میکنم. امشب چی بخونیم از حضرت زهرا؟ من این نکته رو میگم، ما هر چی در مصائب حضرت زهرا بگیم، اون آقایون میگن دروغه، میگن اینا نیست. ما میگیم در کوچه بنی هاشم سیدی به صورت حضرت زهرا زدن، انشاءالله دروغه. ما میگیم فاطمه زهرا رو بین در و دیوار قرار دادن، انشاءالله دروغه. ما میگیم در خانه را آتش زدن، انشاءالله دروغه. ما میگیم بچه زهرا سلام الله علیها را سقط کردن، انشاءالله دروغه. همش دروغ. اما این که دیگه راسته که چی راسته؟ هر کسی رو که بخوان دفنش کنن باید جواز دفن میگیرن. مثلا مینویسن فلانی به خاطر نارسایی کلیه از دار دنیا، فلانی به خاطر سکته قلبی از دار دنیا، فلانی به خاطر مثلا مشکل ریوی از دار دنیا. حالا اگر بخوان بگن که فاطمه برای چی از دار دنیا رفته، چی میگن؟ اون زمانی که فاطمه رو دفن کردن انقدر اختناق بود که علی نتوانست بگد، اما پسرش امام صادق فرمود. امام صادق چی میفرماید؟ سبب وفاتها ان قنفذ غلام الرجل و کزها به نعل سر. من این روایت رو تحلیل کنم، توضیح بدم، این میشه روزه امشب. من غلام اون نفر قنفذ و کزها به نعل سر، یعنی با شمشیر، با غلاف شمشیر که شمشیر توشه، اینا رو داشته باش. کی زد به زهرا؟ ریختن تو خونه امیرالمومنین، دستای علی رو بستن، ریسمان به گردن علی ابن ابی طالب انداختن، درن میکشن. حالا چی در آستانه دردی؟ نامردا، شما که دستشو بستی، کاش کی چشماش هم بسته بودی، نمیدید همسرش بین در و دیوار. چشم وقتی دسته مرد رو ببندن، ریسمان به گردنش باشه، تمام مردم مدینه با سکوتشون فاطمه رو کشتن. اما 40 نفر کارگردان بودن، علی رو دارن میکشن میارن بیرون، این 40 نفرم فرصت و مقتلن با مشت و لگد به جان علی. چشمشو باز کرد، فز علی رو کجا بردن؟ گخان به طرف مسجد بلند شد. من نمیدونم چجوری، نمیدونم، ولی دفاع از امام واجبه. حضرت زهرا اگر پشت در آمد با نامحرم مواجه شد، دفاع از همسرش نکرد، دفاع از امامش کرد. دفاع از امام واجبه. اینا داشتن 40 نفره میکشیدن، فاطمه زهرا با یه دست، کمر علی رو گرفت. دید دیگه نمیشه. نفر دوم گفت مغیره فاطمه رو خلاصش کن. اومد انقدر با تازیانه زد دستش شکسته شد جداش دوباره کشیدن. با دست چپش گرفت دوباره نتونستن علی رو ببرن. این بار به قنفذ گفت فاطمه رو خلاصش کن. و کزها به نعل سیف با غلاف شمشیر که شمشیر توشه چنان ضربه زد به صورت فاطمه. فاطمه روی زمین افتاد زیر دست و پای اون.